داستان عروسک پشت پرده، از داستانهای کتاب سایه روشن، نویسنده صادق هدایت، راوی امیر اردلان داوودی. تعطیلی تابستان شروع شده بود. در دالان لیسه پسرانه لوهاف، شاگردان شبان روزی چمدان به دست، سود زنان و شادی کنان از مدرسه خارج می شدند. فقط مهرداد کلاهش را به دست گرفته و مانند تاجری که کشتیش غرق شده باشد به حالت غمزده بالای سر چمدانش ایستاده بود. ناظم مدرسه با سر کچل شکم پیش آمده به او نزدیک شد و گفت: شما هم می روید؟ مهرداد تا گوشهایش سرخ شد و سرش را پایین انداخت و ناظم دوباره گفت: ما خیلی متاسفیم که سال دیگر شما در مدرسه ما نیستید. حقیقتاً از حیث اخلاق و رفتار شما سرمشق شاگردان ما بودید، ولی از من به شما نصیحت، کمتر خجالت بکشید، کمی جرأت داشته باشید. برای جوانی مثل شما عیب است، در زندگی باید جرأت داشت. مهرداد به جای جواب گفت: من هم متاسفم که مدرسه شما را ترک می کنم. ناظم خندید، زد روی شانش، خدا نگهداری کرد، دست او را فشار داد و دور شد. دربان مدرسه چمدان مهرداد را برداشت و تا آخر خیابان آناتول دو فرانس آن را همراهش برد و در تاکسی گذاشت. مهرداد هم به او انعام داد و از هم خداحافظی کردند. 9 ماه بود که مهرداد در مدرسه لوهاور مشغول تکمیل زبان فرانسه بود. روزی که در پاریس از رفقایش جدا شد، مثل گوسفندی که به زحمت از میان گله جدا بکنند، مطیع و پخمه به طرف لوهاور روانه گردید. طرز رفتار و اخلاق او در مدرسه طرف تمجید ناظم و مدیر مدرسه شد. فرمانبردار، افتاده و ساکت در کار و درس، دقیق و موافق نظام نامه مدرسه رفتار می کرد، ولی پیوسته غمگین و افسرده بود. به جز ادای تکلیف و حفظ کردن دروس و جان کندن چیز دیگری را نمی دانست. به نظر می آمد که او به دنیا آمده بود برای درس حاضر کردن و فکرش از محیط درس و کتابهای مدرسه تجاوز نمی کرد. قیافه او معمولی، زرد رنگ، قد بلند، لاغر، چشمهای گرد بی حالت، مژه‌های سیاه، بینی کوتاه و ریش کوسه داشت که 3 روز یک مرتبه می تراشید. زندگی منظم و چاپی مدرسه، خوراک چاپی، درس چاپی، خواب چاپی و بیدار شدن چاپی، روح او را چاپی بار آورده بود. فقط گاهی مهرداد میان دیوارهای بلند و دود زده مدرسه و شاگردانی که افکارش با آنها جور در نمی آمد، زبانی که درست نمی فهمید، اخلاق و عاداتی که به آن آشنایی نداشت، خوراک های جور دیگر، حس تنهایی و محرومی می نمود، مثل احساسی که یک نفر زندانی بکند. روزهای یک شنبه که چند ساعت اجازه می گرفت و به گردش می رفت، چون از تئاتر و سینما خوشش نمی آمد، در باغ عمومی جلوی بلدیه ساعتهای دراز روی نیمکت می نشست، دخترها و مردم را که در آمده شد بودند، زنها را که چیز می بافتن سیاحت می کرد و گنجشک ها و کبوترهای چایی را که آزادانه روی چمن می خرامیدند تماشا می کرد. گاهی هم به تقلید دیگران یک تک نان را با خودش می برد، ریز می کرد و جلوی گنجشک ها می ریخت، و یا اینکه می رفت کنار دریا بالای تپه که مشرف فارها بود می نشست. امواج آب و دور نمای شهر را تماشا می کرد، چون شنیده بود لامارتین هم کنار دریاچه بورژه همین کار را می کرده و اگر هوا بد بود در یک کافه درس های خودش را از بر می کرد و از بس که گوشت تلخ بود دوست و هم مشرب نداشت و ایرانی دیگر را هم نمی شناخت که با او معاشرت بکند. مهرداد از آن پسرهای چشم و گوش بسته بود که در ایران میان خانوادهش ضرب المثل شده بود و هنوز هم اسم زن را که می شنید از پیشانی تا لاله‌های گوشش سرخ می‌شد. شاگردان فرانسوی او را مسخره می‌کردند و زمانی که از زن، از رقص، از تفریح، از ورزش، از عشق‌بازی‌های خودشان نقل می‌کردند، مرداد همیشه از لحاظ احترام حرفای آنها را تصدیق می‌کرد. بدون اینکه بتواند از بقای زندگی خودش به سرگذشت‌های عاشقانه آنها چیزی بیفزاید، چون او بچه‌ننه، ترسو، غبناک، افسرده بار آمده بود، تا کنون با زن نامحرم حرف نزده بود و پدر و مادرش تا توانسته بودند مغز او را از پند و نصایح هزار سال پیش انباشته بودند و بعد هم برای اینکه پسرشان از راه در نرود، دختر عمویش درخشنده را برای او نامزد کرده بودند و شیرینیش را خورده بودند و این را آخرین مرحله فداکاری و منت بزرگی می دانستند که بر سر پسرشان گذاشته بودند و به قول خودشان یک پسر عفیف و چشم و دل پاک و مجسمه اخلاق پرورانیده بودند که به درد 2000 سال پیش می خورد. مهرداد 24 سالش بود ولی هنوز به اندازه یک بچه 14 ساله فرنگی جسارت، تجربه، تربیت، زرنگی و شجاعت در زندگی نداشت. همیشه غمناک و گرفته بود، مثل اینکه منتظر بود یک روزخان بالای منبر برود و او را به گریه بیاندازد. تنها یادگار عشقی او منحصر میشد به روزی که از تهران حرکت میکرد و درخشنده با چشم اشک‌آلود به مشایعت او آمده بود، ولی مهرداد لغتی پیدا نکرد که به او دلداری بدهد، یعنی خجالت مانع شد. هرچند او با دختر عمویش در یک خانه بزرگ شده و در بچگی هم بازی یکدیگر بودند، تا زمانی که کشتی کراسین از بندر پهلوی جدا شد، آب دریا را شکافت و ساحل ایران سبز و نمناک آهسته پشت مه و تاریکی ناپدید گردید، هنوز بیاده درخشنده بود. چند ماه اول هم در فرنگ اغلب او را به یاد می آورد ولی بعد کم کم درخشنده را فراموش کرد. در مدت تحصیلی مهرداد چندین تعطیلی در مدرسه برای او پیش آمد، ولی تمام این تعطیلی ها را او در مدرسه ماند و مشغول خواندن درس هایش بود و همیشه به خودش وعده می داد که تلافی آن را برای 3 ماه تعطیلی تابستان در بیاورد. حالا که با رضایت نامه بلند بالا از مدرسه خارج شد و در خیابان آناتول دو فرانس به هیکل دود زده مدرسه آخرین نگاه را کرد و پیش خودش از آن خدا نگهداری کرد، یک سر رفت در پانسیونی که قبلا دیده بود، یک اتاق گرفت و همان شب اول از بس که سرگذشت های عاشقانه و کیف های همشاگردی هایش را از تعریف گران تاورن، کازینو، دانسینگ رویال و غیره شنیده بود، در همان شب 700 فرانک پسنداز خودش را با 1800 فرانک ماهیانه‌اش را در کیف بغلش گذاشت و تصمیم گرفت که برای اولین بار به کازینو برود. سر شب ریشش را تراشید، شامش را خورد و پیش از اینکه به کازینو برود، چون هنوز زود بود، به قصد گردش به سوی کوچه پاریس رفت که کوچه پر جمعیت و شلوغ لوهافر بود و به بندر منتهی می‌شد. مهرداد آهسته راه می رفت و از روی تفنن اطراف خودش را نگاه می کرد. پشت شیشه مغازه ها را دقت می کرد. او پول داشت، آزاد بود، 3 ماه وقت در پیش داشت و امشب هم می خواست از این آزادی خودش استفاده کند و به کازینو برود. این بنای قشنگی که آنقدر از جلوی آن گذشته بود و هیچ وقت جرأت نمی کرد که در داخل آن بشود، حالا امشب به آنجا خواهد رفت و شاید کی می داند چند دختر هم عاشق دلخسته چشم و ابروی سیاه او بشوند. همینطور که با تفنن می گذشت، پشت شیشه مغازه بزرگی ایستاد و نگاه کرد. چشمش افتاد به مجسمه زنی با موی بور که سرش را کج گرفته بود و لبخند می زد. مژه های بلند، چشم های درشت، گلوی سفید داشت و یک دستش را به کمرش زده بود. لباس مغز پسته او زیر پرتو کبود رنگ نورافکن این مجسمه را به طرز غریبی در نظر او جلوه داد. به طوری که بی اختیار ایستاد، خشکش زد و مات و مبهوت به بحر آن فرو رفت. این مجسمه نبود، یک زن، نه، بهتر از یک زن، یک فرشته بود که به او لبخند می زد. آن چشمهای کبود تیره، لبخند نجیب دلربا، لبخندی که تصورش را نمی توانست بکند، اندام باریک ظریف و متناسب، همه آنها موافق مظهر عشق و فکر زیبایی او بود. به اضافه این دختر با او حرف نمی زد. مجبور نبود با او به حیله و دروغ اظهار عشق و علاقه بکند. مجبور نبود برایش دوندگی بکند، حسادت ببرزد. همیشه خاموش، همیشه به یک حالت قشنگ، منتهای فکر و آمال او را مجسم می کرد. نه خوراک می خواست و نه پوشاک، نه بهانه می گرفت و نه ناخوش می شد و نه خرج داشت. همیشه راضی، همیشه خندان، ولی از همه اینها مهمتر این بود که حرف نمی زد، اظهار عقیده نمی کرد و ترسی نداشت که اخلاقشان با هم جور در نیاید. صورتی که هیچ وقت چین نمی خورد، متغیر نمی شد، شکمش بالا نمی آمد، از ترکیب نمی افتاد. آن وقت سرد هم بود. همه این افکار از نظرش گذشت. آیا می توانست؟ آیا ممکن بود آن را به دست بیاورد؟ ببوید، بلیسد؟ عطری که دوست داشت با آن بزند و دیگر از این زن خجالت هم نمی کشید. چون هیچ وقت او را لو نمی داد و پهلویش رو در بایسی هم نداشت و او همیشه همان مهرداد عفیف و چشم و دل پاک می ماند. اما این مجسمه را کجا بگذارد؟ نه، هیچ کدام از زنهایی که تا کنون دیده بود به پای این مجسمه نمی رسیدند. آیا ممکن بود به پای آن برسند؟ لبخند و حالت چشم او به طرز غریبی این مجسمه را با یک روح غیر طبیعی به نظر او جان داده بود. همه خطها، رنگها و تناسبی که او از زیبایی می توانست فرض بکند، این مجسمه به بهترین طرز برایش مجسم می کرد. و چیزی که بیشتر باعث تعجب او شد این بود که صورت آن روی هم رفته بیشباهت به یک حالت مخصوص صورت درخشنده نبود. فقط چشمهای او میشی بود، در صورتی که چشمهای مجسمه کبود بود. موهای او خرمایی بود ولی موهای مجسمه بور بود. اما درخشنده همیشه پژمرده و غمناک بود، در صورتی که لبخند این مجسمه تولید شادی میکرد و هزار جور احساسات برای مهرداد برمی انگیخت. یک ورقه مقوایی پایین پای مجسمه گذاشته بودند، رویش نوشته بودند 350 فرانک. آیا ممکن بود این مجسمه را به 350 فرانک به او بدهند؟ او حاضر بود هرچه دارد بدهد، لباسهایش را هم به صاحب مغازه بدهد و این مجسمه مال او بشود. مدتی خیره نگاه کرد، ناگهان این فکر برایش پیش آمد که ممکن است او را مسخره بکنند، ولی نمی توانست از این تماشا دل بکند. دست خودش نبود، از خیال رفتن به کازینو به کلی چشم پوشید و به نظرش آمد که بدون این مجسمه زندگی او بیهوده بود و تنها این مجسمه نتیجه زندگی او را تجسم می داد. اگر این مجسمه مال او بود، اگر همیشه می توانست به آن نگاه بکند، یک مرتبه ملتفت شد. پشت شیشه همش لباس زنانه گذاشته بودند و ایستادن او در آنجا چندان تناسب نداشت و پیش خودش گمان کرد همه مردم متوجه او هستند، ولی جرأت نمی کرد که وارد مغازه بشود و معامله را قطع بکند. اگر ممکن بود کسی مخفیانه می آمد و این مجسمه را به او می فروخ و پولش را از او می گرفت، تا مجبور نمی شد که جلوی چشم مردم این کار را بکند. آن وقت دست های آن شخص را می بوسید و تا زنده بود خودش را رهین منت او می دانست. از پشت شیشه دقت کرد. در مغازه دو نفر زن با هم حرف می زدند. یکی از آنها او را با دستش نشان می داد. تمام صورت مهرداد مثل شله سرخ شد. بالای مغازه را نگاه کرد و دید نوشته مغازه سیگران نمره 102. خودش را آهسته کنار کشید، چند قدم زد و دور شد. بدون اراده راه افتاد. قلبش می تپید، جلوی خودش را درست نمی دید. مجسمه با لبخند افسونگرش از جلوی او رد نمی شد و می ترسید مبادا کسی پیش دستی بکند و آن را بخرد. در تعجب بود چرا مردمان دیگر آنقدر بی اعتنا به این مجسمه نگاه می کردند. شاید برای این بود که او را گول بزنند، چون خودش می دانست که این میل طبیعی نیست. یادش افتاد که سر تا سر زندگی او در سایه و در تاریکی گذشته بود. نامزدش درخشنده را دوست نداشت، فقط از ناچاری از رو در بایستی مادرش به او اظهار علاقه می کرد. بازنهای فرنگی هم می دانست که به این آسانی نمی تواند رابطه پیدا کند، چون از رقص، صحبت، مجلس آرایی، دوندگی، پوشیدن لباس شیک، چاپلوسی و همه کارهایی که لازمه آن بود گریزان بود. به علاوه خجالت مانع می شد و جربزش را در خود نمی دید. ولی این مجسمه مثل چراغی بود که سر تا سر زندگی او را روشن می کرد. مثل همان چراغ کنار دریا که انقدر کنار آن نشسته بود و شبها نور قوسی شکل روی آب دریا می انداخت. آیا او انقدر ساده بود؟ آیا نمی دانست که این میل مخالف میل عموم است و او را مسخره خواهند کرد؟ آیا نمی دانست که این مجسمه از یک مش مقوا و چینی و رنگ و موی مصنوعی درست شده مانند یک عروسک که به دست بچه می دهند؟ نمی تواند حرف بزند، نه تنش گرم است و نه صورتش تغییر می کند. ولی همین صفات بود که مهرداد را دلباخته آن مجسمه کرد. این مجسمه را برای زندگیش لازم داشت و نمی توانست از این به بعد بدون آن کار بکند و به زندگی ادامه بدهد. آیا ممکن بود همه اینها را با 350 فرانک به دست بیاورد؟ مهرداد از میان مردم دست پاچه که در آمده شد بودند با فکر مخشوش می گذشت، بی آنکه کسی را در راه ببیند و یا متوجه چیزی بشود. مثل یک آدم مقوایی، مثل مجسمی بیروح و بی اراده راه می رفت، مثل آدمی که شیطان روحش را تسخیر کرده باشد. همینطور که می گذشت زنی را دید که رودوشی سبز داشت و صورتش غرق بزک بود. بی مقصد و بی اراده دنبال آن زن افتاد. او از کنار کلیسا در کوچه سن ژاک پیچید که کوچه باریک و ترسناکی بود با ساختمانهای دود زده و تاریک. آن زن در خانه داخل شد که از پنجره باز آن آهنگ رقص فکس تروت که در گرامافون می زدن چنیده می شد، که فاصله به فاصله با آواز سوزناک انگلیسی همان آهنگ را تکرار می کرد. او مدتی ایستاد تا صفحه تمام شود، ولی هیچ به کیفیت این ساز نمی توانست پی ببرد. این زن کی بود و چرا آنجا رفت؟ چرا دنبالش آمده بود؟ دوباره به راه افتاد. چراغ‌های سرخ میکده‌های پست، مردهای قاچاق، صورت‌های عجیب و غریب، قهوه‌خانه‌های کوچک و مرموز که به فراخور این اشخاص درست شده بود، یکی بعد از دیگری از جلوی چشمش می‌گذشت. جلوی بندر نسیم نمناک و خنکی می‌وزید که آغشته به بوی پرک، بوی قطران و روغن ماهی بود. در میان همهمه و جنجال کشتی‌های بزرگ و کوچک، قایق و کرجی بادباندار، یک دسته کارگر، دزد و پاچه ورمالیده، همه جور نمونه نژاد حضرت آدم دیده می شد. از آن دزدهای قهار که سرمه را از چشم می دزدیدند. مهرداد بی اراده دکمه های کت خودش را انداخت و سینه‌اش را صاف کرد. بعد با قدم های تون تر به طرف شوسه اتازونی رفت که سدی از سمنت جلوی آن ساخته شده بود. کشتی بزرگی کنار دریا لنگر انداخته بود و چراغ‌های آن ردیف از دور روشن بود. از این کشتی‌هایی که مانند دنیاهای کوچک مثل شهر سیار آب دریا را می شکافت و با خودش یک دسته مردمان باروحیه و قیافه و زبانهای عجیب و غریب از ممالک دور دست به بندر وارد می کرد و بعد خورده خورده آنها جذب و هضم می شدند. این مردمان غریب این زندگی‌های عجیب را یکی یکی از جلوی چشمش می‌گذرانید. صورت بزک کرده زنها را دقت می‌کرد. آیا اینها بودند که مردها را فریفته و دیوانه خودشان کرده بودند؟ آیا اینها هر کدام مجسمه‌ای به مراتب پست‌تر از آن مجسمه پشت شیشه مغازه نبودند؟ سر تا سر زندگی به نظرش ساختگی موهوم و بیهوده جلوه کرد. مثل این بود که در این ساعت او در ماده غلیظ و چسبنده‌ای دست و پا می‌زد و نمی‌توانست خودش را از دست آن برهاند. همه چیز به نظرش مسخره بود. همچنین آن پسر و دختر جوانی که دست به گردن جلوی صد نشسته بودند به نظر او مسخره بودند. درس هایی که خوانده بود، آن هیکل دود زده مدرسه، همه اینها به نظرش ساختگی، مندرآوردی و بازی چه آمد. برای مهرداد تنها یک حقیقت وجود داشت و آن مجسمه پشت شیشه مغازه بود. ناگهان برگشت، پا گام های مرتب از میان مردم گذشت و همین که جلوی مغازه سیگران رسید ایستاد. دوباره نگاهی به مجسمه کرد. سر جای خودش بود، مثل اینکه برای اولین بار در زندگیش تصمیم گرفت وارد مغازه شود. دختر خوشگلی با لباس سیاه و پیشبند لبخند مصنوعی زد، جلو آمد و گفت: آقا چه فرمایشی داشتید؟ مهرداد با دست پشت شیشه را نشان داد و گفت: این مجسمه را. لباس مغز پسته‌ای را می‌خواستید؟ ما رنگ‌های دیگرش هم داریم. اجازه بدید 2 دقیقه صبر بکنید. بفرمایید الان کارگر ما می‌پوشه و به تنش ببینید. لابد برای نامزد خودتون می‌خواید. همین رنگ مغز پسته‌ای را خواسته بودید؟ ببخشید، مجسمه را می‌خواستم.
مجسمه؟
چطور مجسمه؟ مقصودتون رو نمیفهمم. مهداد ملتفت شد که پرسش بی جایی کرده، ولی خودش را از تنگ و تا نینداخت. فوراً مثل این که به او الهام شد گفت: بله، مجسمه را همین طور که هست با لباسش، چون من خارجی هستم و مغازه خیاطی دارم، این مجسمه را همین طور که هست میخواهم.
اوه، این مشکل است، باید از صاحب مغازه بپرسم. آهای سوزان، موسیو لئون را صدا بزن.
مهداد به طرف مجسمه رفت. موسیو لئون با ریش خاکستری، قد کوتاه چاق، لباس مشکی و زنجیر ساعت طلا، بعد از مذاکره با آن دختر فروشنده به طرف مهداد آمد و گفت: آقا شما مجسمه را خواسته بودید؟ چون همکار هستیم به شما همینطور با لباسش 2200 فرانک میدم، با تخفیف 900 فرانک، چون برای خودمان این مجسمه 2750 فرانک تمام شده. لباسش هم 350 فرانک ارزش دارد. این قشنگترین مجسمه است که از چینی خالص ساخته شده. به شما تبریک میگویم، معلوم میشود شما هم اهل خبره هستید. این کار آرتیست معروف دوکروست. چون ما میخواستیم مجسمه‌ای به طرز جدید بیاوریم، این است که به ضرر خودمان این مجسمه را میفروشیم، ولی بدانید که به طور استثنایی او یک استثناست، چون معمولا اساسی مغازه را ما به مشتری نمیفروشیم. و ضمناً تذکر میدم که میتوانم آن را در صندوقی برای شما ببندیم. مهرداد سرخ شده بود و نمیدانست در مقابل این نطق مفصل و مهربان صاحب مغازه چه بگوید. به عوض جواب دست کرد کیف بغلی خودش را درآورد، 2 اسکناس 1000 فرانکی و 1500 فرانکی به دست صاحب مغازه داد و 300 فرانک پس گرفت. آیا با 300 فرانک می توانست 1 ماه زندگی بکند؟ چه اهمیتی داشت؟ چون به منتهای درجه آرزوی خودش رسیده بود. 5 سال بعد از این پیش آمد، مهرداد با 3 چمدان که یکی از آنها خیلی بزرگ و مثل تابوت بود وارد تهران شد. ولی چیزی که اسباب تعجب اهل خانه شد، مهرداد با نامزدش درخشنده خیلی رسمی برخورد کرد و حتی سوغات هم برای او نیاورد. روز سوم که گذشت، مادرش او را صدا زد و به او سرزنش کرد. مخصوصاً گوشزد کرد که در این مدت 6 سال، درخشنده به امید او در خانه مانده است و چندین خواستگار را رد کرده
و بالاخره مجبور است که او را بگیرد. اما این حرف ها را مرداد با خون سردی گوش کرد و آب پاکی را روی دست مادرش ریخت و جواب داد که من عقیدم برگشته و تصمیم گرفتم که هرگز زناشویی نکنم. مادرش متأثر شد و دانست که پسرش همان مهرداد فرمان بردار محجوب پیش نیست. این تغییر اخلاق را در اثر معاشرت با کفار و تزلزل در فکر و عقیده او دانست. اما بعد هم هرچه در اخلاق، رفتار و روش او دقت کردند، چیزی که خلاف اظهار او را ثابت بکند ندیدند و نفهمیدند که بالاخره او در چه فرقه و خطی است. او همان مهرداد ترسو و افتاده قدیم بود. تنها طرز فکرش عوض شده بود و اگرچه چندین نفر مواظب رفتار او شدند، ولی از مناسبات عاشقانش چیزی استنباط نکردند. اما چیزی که اهل خانه را نسبت به مهرداد زنین کرد این بود که او در اتاق شخصی خودش پشت درگاه مجسمه زنی را گذاشته بود که لباس مغز پسته‌ای در بر داشت. یک دستش را به کمرش زده بود و دست دیگرش به پهلویش افتاده بود و لبخند می زد. یک پرده قلمکار هم جلوی آن آویزان بود و شبها وقتی که مهرداد به خانه برمیگشت درها را می بست، صفحه گرامافون را می گذاشت، مشروب می خورد و پرده را از جلوی مجسمه عقب می زد. بعد ساعتهای دراز روی نیمکت روبروی مجسمه می نشست و محو جمال او می شد. گاهی که شراب او را می گرفت بلند می شد، جلو می رفت و روی زلف‌ها و سینه آن را نوازش می کرد. تمام زندگی عشقی او به همین محدود می شد و این مجسمه برایش مظهر عشق، شهوت و آرزویش بود. پس از چندی خانوادش و مخصوصاً درخشنده که در این قسمت کنجکاو بود پی بردن که سری در این مجسمه نهفته است. درخشنده به طعن اسم این مجسمه را عروسک پشت پرده گذاشته بود. مادر مهرداد برای امتحان چندین بار به او تکلیف کرد که مجسمه را بفروشد و یا لباسش را به جای سوغات به درخشنده بدهد، ولی همیشه مهرداد خواهش او را رد می کرد. از طرف دیگر درخشنده برای اینکه دل مهرداد را به دست بیاورد سلیقه و ذوق او را از این مجسمه دریافت. موی سرش را مثل مجسمه داد زدند و چین دادند و لباس مغز پسته‌ای به همان شکل لباس مجسمه دوخت. حتی مد کفش خودش را از روی مجسمه برداشت و روزها که مهرداد از خانه می رفت کار درخشنده این بود که می آمد در اتاق مهرداد جلوی آینه تقلید مجسمه را می کرد. یک دستش را به کمرش می زد مثل مجسمه، گردنش را کج می گرفت و لبخند می زد. و مخصوصا آن حالت چشم ها، حالت دلربا که در این حال به صورت انسان نگاه می کرد و مثل این بود که در فضای تویی نگاه می کند. می خواست اصلا روح این مجسمه را تقلید بکند. شباهت کمی که با مجسمه داشت این کار را تا اندازه ای آسان کرد. درخشنده ساعتهای دراز همه جزئیات تن خود را با مجسمه مقایسه می کرد و کوشش می نمود که خودش را به شکل و حالت او در آورد. و زمانی که مهرداد وارد خانه می شد به شیوه های گوناگون و با زرنگی مخصوصی خودش را به مهرداد نشان می داد. در ابتدا زحماتش به هدر می رفت و مهرداد به او محل نمی گذاشت. این مسئله سبب شد که بیشتر او را به این کار ترغیب و تهییج بکند و به این وسیله کم کم طرف توجه مهرداد شد و جنگ درونی، جنگ قلبی در او تولید گردید. مهرداد فکر می کرد از کدام یک دست بکشد. از انتظار و پافشاری دختر عمویش حس تحسین و کینه در دل او تولید شده بود. از یک طرف این مجسمه سرد رنگ پاک شده با لباس رنگ پریده که تجزیه جوانی و عشق و نماینده بدبختی او بود و 5 سال بود که با این هیکل موهوم بیچاره احساسات و میل‌هایش را گول زده بود. از طرف دیگر دختر عمویش که زرش کشیده، صبر کرده، خودش را مطابق ذوق و سلیقه او درآورده بود، از کدام یک میتوانه چش بپوشد؟ ولی حس کرد که به این آسانی نمیتواند از این مجسمه که مظهر عشق او بود صرف نظر بکند. آیا یک زندگی به خصوص، یک مکان و محل جداگانه در قلب او نداشت؟ چقدر او را گول زده بود، چقدر با فکرش تفریح کرده بود. آیا می توانست آن را روی خاک روبه بیاندازد؟ پشت شیشه مغازه بگذارند و نگاه هر بیگانه‌ای به اسرار خوشگلی او کنجکاو بشود و با نگاهشان او را نوازش بکنند و یا آن را بشکند؟ این لبهایی که آنقدر روی آنها را بوسیده بود، این گردنی که آنقدر روی آن را نوازش کرده بود، هرگز. باید با او قهر بکند و او را بکشد، همانطوری که یک نفر آدم زنده را می کشند. به دست خودش آن را بکشد. برای این مقصود مهرداد یک رولر کوچک خرید، ولی هر دفعه که می خواست فکرش را عملی بکند تردید می کرد. یک شب که مهرداد مست و لایعقل دیرتر از معمول وارد اتاقش شد، چراغ را روشن کرد. بعد مطابق پروگرام معمولی خودش پرده را پس زد، شیشه مشروبی از گنجه در آورد، گرامافون را کوک کرد، یک صفحه گذاشت و دو گیلاس مشروب پشت هم نوشید. بعد رفت و روی نیمکت جلوی مجسمه نشست و به او نگاه کرد. مدت ها بود که مهداد صورت مجسمه را نگاه می کرد، ولی آن را نمی دید، چون خود به خود در مغز او شکلش نقش می بست. فقط این کار را به طور عادت می کرد، چون سالها بود که کارش همین بود. بعد از آنکه مدتی خیره نگاه کرد، آهسته بلند شد و نزدیک مجسمه رفت، دست کشید روی زلفش، بعد دستش را برد تا پشت گردن و روی سینه‌اش، ولی یک مرتبه مثل اینکه دستش را به آهن گداخته زده باشد دستش را عقب کشید و پس رفت. آیا راست بود؟ آیا ممکن بود؟ این حرارت سوزان این که حس کرد؟ نه، جای شک نبود. آیا خواب نمی دید؟ آیا کابوس نبود؟ در اثر مستی نبود؟ با آستین چشمش را پاک کرد و روی نیمکت افتاد تا افکار خودش را جمع آوری بکند. ناگاه در همین وقت دید مجسمه با گام های شمرده که یک دست به کمرش زده بود میخندید و به او نزدیک میشد. مهداد مانند دیوانه ها حرکتی کرد که فرار بکند، ولی در این وقت فکری به نظرش رسید. بی اراده دست کرد در جیب شلوارش، رولر را بیرون کشید و سه تیر به صورت مجسمه پشت هم خالی کرد. ناگهان صدای ناله‌ای شنید و مجسمه به زمین خورد. مهرداد هراسان خم شد و سر آن را بلند کرد، اما این مجسمه نبود. درخشنده بود که در خونش غوطه می‌خورد. پایان. بهمن 94.